دستامو وا کرده بودن.
آها
اینا دیگه اینجا تو مغر دستامو بستن آوردن طبقه بالا، طبقه
آها.
بالا آوردن، پیرنمو در آوردن، کلا بدنمو لخ کردن. لخ کردن یه سیمی آوردن، سیمی آوردن، مثلا میگو به من میگفتن ملا عمر قبول داری؟ میگفتم هیچی نمیگفتم، هیچ حرفی نمیزدم.
ترسیده بودی؟
آره. میگفت ملا عمر هپ بینی، میگفت ما ملا عمر رو دوست داریم. من هیچ حرفی عکس العمل نشون نمیدادم، همینجوری سرم پایین هیچی نمیگفتم.
خب
هیچ چند دقیقه منو زدن و فرماندهش اومدن. فرماندهش اومد گفت من وین انت؟ ازم سوال پرسید. گفتم من ایران. دیگه هرچی سوال پرسید نفهمیدم. دست و پامو بستن و روم پتو انداختن خوابیدم. سو اومدن و سوونه و بهم دادن و آوردن بیرون. چشمو بستن، دو طبقه بود. از زیر مثلا اینجایی که با دستمال چشمو بستن، زیر چشمی دیدم پله دارم میرم پایین. اینی که این دوتایی که بغل منو گرفته و فهمید که دارم از زیر مثلا این دستمال دارم میبینم. دوتاشون رفتن عقب، با لغت زدنم پله ها منو پرت کردن پایین. دنده هم اونجا شکست، کلم شکست. اوردن چند دقیقه همون داخل زدن و اوردن انداختن داخل صندوق ماشین، اوردن کردن داخل صندوق. یه نیم ساعتی راه بود رسیدم به مقرشون. یه جایی مثل آگاهی بود.
مقر کجا؟
مقر تو یک کیلومتری مرز اسرائیل بود،
جبهت
النصره.
خیلی خوب. بله، اینجا نگه داریم داستانت رو علی آقا، خیلی ممنونم ازت. بخش بعدی که دیگه بیایم با هم صحبت بکنیم، چون یواش یواش فرصتمون هم رو به پایانه، نیم ساعت فرصت، کمتر از 26 دقیقه فرصت داریم، داستان فرارت رو میخوام برامون بگی، چون خیلی منتظرن بدونن علی چطور از دست اون تکفیریا فرار کرده. بچه ها یه فاصله به ما بدید، برگردیم و یه مقدار باز هم با هم صحبت شبانه بکنیم در زیر قمر آسمانی، زیر نور ماه این شبهای رمضان که یواش یواش داره کامل میشه و حسابی دیدنی.
استاده به پای پیمان با سلاح عشق و ایمان، جلوی حرم صف بستن جوونای پاک ایران. استاده به پای پیمان با سلاح عشق و ایمان، جلوی حرم صف بستن جوانای پاک ایران. امید مؤمنین معز الاولیا به حق لاله ها.
شبتون بخیر باشه و امیدوارم که هر کجای این کره خاکی و آبی که هستید صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه و دعا کنیم برای همدیگه در این شبها. سید مسافر، مبارز و مدافع حرم اهل بیت علیهم السلام، حضرت زینب کبری سلام الله علیها، سید باز هم برامون بگو و از اون خاطرات صحبت بکن. یه نکته‌ای من میخوام بگم، نمیدونم اجازه است یه سوال بپرسم؟ حالا شایدم نمیدونم ناراحت بشی نشی بپرسم.
هر سوالی که داری من در خدمت هست.
آها سلامت باشین. یه نکته ای هست، حالا بعضی اومدن توی فضای مجازی این ور اون ور شبهه انداخته بودن که فاطمیون پول میگیرن میرن در سوریه میجنگن، اینا همجوری الکی نمیرن اونجا و حضور پیدا نمی کنن.
نکته داشت؟
همین.
یقین هر انسانی که هر جایی یک مشغولیت داره، خب بالاخره یک تأمیناتی داره. ما اون زمانی که لشکر فاطمیون شکل گرفت و بچه های ایران هم یک مقداری حمایت کردن، مسلماً باید یک فکری برای خانواده های اینها هم میکردیم. و این تصمیم شد که حالا یک مقدار هزینه بر اینها بتیم. بله. اما من متاسفانه میشنوم که یک ارقامی میگن از این حقوقا که 5 میلیون 6 میلیون اینها میگیرن ماهی و این رقم و من والله نیست و یک حقوقی بسیار حقوق نمیشه گفت خب یک خرج خانه ای بر خانواده هایشان میتیم بسیار اندک و من حیث عزیز ولی با همه اینها با همه اینها یک لحظه من از سید علی آقا استفاده کنم همون لحظه ای که همی الان تعریف کردن و ایر از پله اسیر شده و از پله مندازن سرش میشکنه بدنش میشکنه سخانهای سینش و ای استرسی که او لحظه داره را واقعا میشه ما بگیم اینها به خاطر مادیات رفتن. حالا ما میگیم حالا 1 میلیون یا 2 میلیون خورده ای که به حسابشان میریزیم این اصلا قابل قیاس نیست با زحمتی که بچه های مدافع حرم در آن میکشن. ما متاسفانه طعنه زیاد میشنویم ولی هر کس این ماجرا را بر حسب افکار خودش در آن میسنجه به فکر میکنن چه اتفاقی در آن میفته یک خرچی داده میشه برای اینها اما او تصوری که از حقوقهای نجومی آره. ذهنهای اینها هستن نه والله
اینجوری نیست
بچه هایی را داریم ما که زندگیشان خرج مقاومت میکنن
بله
ما یک تصویر ما بگم بسیار جالب بود من یک از زیباترین تصاویری که ما دیدیم یک از بچه ها بود خب حالا یک مبلغی که حقوق داده بودن اولین حقوق خودش را گرفت خرج مستمندا کرد در این جمهوری اسلامی ایران آمد
آفرین
خرج مستمندا کرد آقا مصطفی گل خب از این بچه ها ما زیاد داشتیم ما خیلی ها رو میشناسم که اینها حالا امو مبلغی که بر ازنا داده میشه اینها میگیرن و بسیار جالب است که 2 تقسیم 3 تقسیم میکنن یک تقسیم مخصوص مثلا فلان خانواده قوم که بسیار فقیر هستن یک تقسیم دیگه برای پدر مادرم یک تقسیم دیگهش برای خودم بمانه حالا 600 تومن 700 تومن میمانه مثلا ایره میگیره 3 تقسیم میکنه که ای برای خودم ذخیره شوه اگر من ای برای خانواده‌ام باشه ای هم برای مستمند قوم باشه با همچین نگاهی بچه‌ها دارم اونجا تلاش میکنن و اونجا جایی است که اصلا نمیشه مادیات رو معنی کرد برشان و پول اصلا نمیشه در حد او استرس و او عذابهایی که اونجا میکشن
بابا گاهی وقتا یه چه میدونم یه از این TNT هایی که چهارشنبه سوری زیر پا آدم میندازن واقعا تا 3 روز بدن آدم رو ویبره است یعنی حال آدم یه جوریه حالا هر چقدر بخوان پول اصلا قابل مقایسه نیست خب سید و یه سوال دیگه میدونم چون صادقی و همه چیز رو رو داری بازی میکنی شد توی این مدتی که در سوریه بودی بترسی بگی که وای دیگه مثلا قرار چه اتفاقی بیفته توی موقعیت خاصی حالا محاصره بشی تیرباران اونها خیلی زیاد بشه اتفاق افتاد و چیکار کردی؟
ترس یک نعمت الهی است یک نعمت الهی است چرا ما هم انسان هستیم ما این تصاویری که مثلا از هنرمندهای هالیوودی و بالیوودی و از این چیزا پخش میشه که اینها تصویر سازی میکنن ما خو از اون آدم ها نیستیم که ما هم یک انسان هستیم من هم از مرگ و از انفجار و از وز وز و خیلی چیزای دیگه امکان داره بترسم و این بسیار طبیعی است برای ما من یادم است در یک عملیاتی ما محاصره شدیم عملیات بسیار سخت و سنگینی بود که ما نزدیک به 12 کیلومتر در شب زیر نور ماه که روشن بود پیاده روی کردیم و داخل دشمن رفتیم داخل از این عملیات و اسم عملیات عملیات بصره حریر بود و خوب یادم است ما اونجا مانده بودیم به حدی فشار روانی به سرم زیاد آمده بود که یک لحظه امرای خودم گفتم خب حالا که محاصره شدیم مهمات چندانی هم که ندارم با خودم گفتم خب بلند میشم سمت دشمن میدوم و شروع میکنم نعره زدن و شلیک کردن
خود تنهایی؟
5 نفر 6 نفر
5-6 نفر
و خودم این تصمیم در ذهن خودم آمد که حالا حمله میکنم میزنن و حداقل شهید میگن مرا و این بار این مصیبت به سرم نمیه، چون دوستا شهید شده بودن بسیار سنگ، سید مشتبه اهل قم هستن، سید مصطفی که هر کدام از اینا صحنه های زیبای آفریدنده و عملیات. بعد لا حول گفتم، استغفار گفتم، گفتم که اگر قرار است در مسیر حضرت زینب هر چی که اونها صلاح دیدن من میپذیرم، قرار اسارت باشه و دیده منت، قرار تصورش وحشتناک است برای یک انسان، اسارت به دست دشمنی که هیچ اعتقادی به هیچ دینی نداره اصلا قابل تصور نیست. ما اسرایی که البته حرف آقا سید علی آقا را من این قسمتش رد میکنم که اونها چی مکتب پیامبر اسلام، من نه، من دیدم، من به چشم سر دیدم سر بریدنشان را. اینا تصاویری است که ما دیدیم و علی آقا خب 2 سال از عمر مقاومتش را اسیر اینها بود و حالا چه تقدیر خدا بین از اینها چید که حتی اونها وقت نکردن اینها را مبادله کنن. ولی ما دیدیم چه بلایی سر انسان ها آوردن، کسی که به یک کودک رحم نمیکرد، کسی که کودک پست میکند زنده زنده پست میکند، اصلا تصورش سخت است. برای من بسیار جال اون روزی که سید علی آقا اینها را ما مطلع شدیم، اتفاقا سوریه بودم که ایشون آمدن و چه حالا بماند که خودشان تعریف کنن.
خب
اینقدر مسرور بودم از این قضیه که اینها سخت است، تصورش سخت است.
بله
و باید با نگاه بازتر به قضیه نگاه کرد، اونها شقی ترین انسان ها هستند.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم، ممنونم از سید مسافر عزیز، دست در نکنه، باز هم اگه فرصت بشه صحبت خواهیم کرد. بریم خیلی زود برگردیم و داستان فرار کردن سید علی از دست این خناس ها.
فدای سر حضرت فاطمه، حرم مثل ناموس ما شیعه هاست، کلید ظهور امام زمان، خدا شاهد دست امثال ماست. بیایم تا ببینم من آمدم، حسین غریبش را یاری کنم، بر بغضهای بد زینب و رقیه همین جا کاری کنم.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب سید علی جعفری، بریم سراغ داستان ایشون و فرار کردنش از دست این تکفیریای نامرد دیگه. خب علی، از داستان فرارت بگو، کی به فکر این افتادی که میتونی از دست اینا خلاص بشی؟ چند وقت اصلا روی این نقشه فکر کردی؟ اصلا نقشه ای داشتی یا نه اتفاقی بود همینجوری در رفتی دستشون؟
نقشه ما 6 ماه طول کشید. تو زندان کبرا بودیم، یه روز ابو ربیر اومد گفت بچه ها بیاید از اینجا فرار کنیم.
کی اومد؟ کی؟
ابو ربیر، از بچه های جیش سوری. آها. از بچه های خودمون بود.
خودتون یعنی الان چند نفرید؟
14 نفر.
14 نفر توی زندان کبرا که گفتی خیلی وحشتناک بود.
بله.
خب
ابو ربیر اومد گفت بیاید اینجا فرار کنیم. ابو ربیر آشپز بود، مثلا میرفت آشپزی میکرد و همه کارا زندان میکردن این بچه های جیش سوری.
آها.
گفت بیاد از اینجا فرار کنیم. خلیل برگشت گفت نمیشه، اینجا 40-50 تا نگهبون داره، چجوری بخوایم فرار کنیم؟ گفت بیا مال سرگرمی هم شده یه نقشه بکشیم. یه ورقی آوردن، مثلا با ما نقیب بود، مقدم بود، مثل سرهنگ تمام بود، مثلا از ارتش سوریه، مثلا مثلا مثل سرهنگ تمام، سرهنگ، اینجور آدم های اسیر بودن.
خب
مثلا 25 سال 30 سالی مثلا تو نظام بودن.
آها.
اومدیم یه ورقه آوردیم و پا نقشه کشی و مثلا این بچه ها رو می بردن بیرون، مال برق کشی، لوله کشی و راه رو بلد بودن.
آها.
اومدیم پا نقشه کشی، این نقشه 6 ماه طول کشید. 6 ماه طول کشید و
خودش یه فرار از زندانی بوده، یعنی داستانش. خب
6 ماه طول کشید و یه شب سال 95 بود، یعنی بعد از ماه رمضان بود دیگه، یه ماه بعد ماه رمضان.
خب
هاو ربیر گفت امشب وقتشه. گفتیم چند نفر تو مقر؟ گفت 2 نفر. گفت ابو کل ابو بیدا. گفت رئیسا زندان اینجاست، بقیه دیگه همه رفتن. کار خدا رو ببین، کار حضرت زینب ببین، که از بین 40 نفر 2 نفر مونده بعد تکبیریا، دیگه بقیه همه رفته و منطقه.
آها.
ابو ربیر کلیدا زندان دستش بود، تکبیریا رو انقدر یعنی خدا ذلیلشون کرده بود، کورشون کرده بود، که کلیدای زندان و کلیدای مهمات خونه همه دست ما بود.
آخه مگه میشه؟
آخه خب ابو ربیر 5 سالی بود اسیر بود دست اینا. به ابو ربیر و بچه های جیش سوری اعتبار کرده بودن، گفت اینا دیگه فرار نمی کنن.
نه، نکته جالب داستان اینه، مثلا طرف تکفیریه میخواد تو رو بکشه، بعد کلید زندان هم میده دستت، میگه آدم خوبی هستی فرار نمی کنی. خب
نه، اینا مثلا ابو ربیر 5 سال اسیر بود، ابو ربیر مثلا 1 سالش 1.5 سالش مثلا تو زندان بود، تکفیری ها مثلا پیش خودشون میگن چرا این بخوره بخوابه، بذار سر اینا کار کنی.
آها.
میان سر اینا کار میکنن، این جیش سوری هم مخ اینا رو میزنه.
خب
مخ اینا رو میزنه دیگه، همه چیزو میگیره دست خودش دیگه، از تکبیری ها هیچی کار نمیکنه، جیش سوری خودش کار میکنه، اینجوری اعتماد میکنه. ابو ربیر گفت بذار موقع نماز صبح این موقع حمله میکنی. ساعت 4 صبح بود دیگه، اونجا تو زندان همه روزه میگرفتن، قضا یه وعده میداد. ابو ربیر اومد گفت بچه ها جاهز؟ گفت آماده اید؟ گفتیم آماده. ساعت 4 صبح بود دیگه، اذان رو داده بود و اومدیم بیرون، از داخل اتاق خودم اومدیم بیرون، اومدیم تو سالن، تو سالن اومدیم و تک رفتیم، این 2 نفر رو ابو ربیر بیدار کرد، بیدار کرد، رفتن وضو گرفتن، رفتن داخل اتاق.
این 2 نفر خود همین
تکفیریا رو مال نمازم حتی ما بیدار میکردیم. اینا رو بیدار کردن و رفتن وضو گرفتن، رفتن داخل اتاق، کلید مهمات خونه دست ابو ربیر بود. 2 تا پله میخورد رفتیم بالا و تو اتاق، در اتاق رو با کرد، به دیدیم چقدر اسلحه، پیکا، آرپیچی، مثلا کورت، همه اسلحه‌ای هست، هر کی نفر یه اسلحه‌ای برداشتیم، برداشتیم اومدیم تو همین خود سالن. این دوتای تکبیری ها مثلا اتاقش بیرون بود، مثلا داخل نبود. آها. اتاقش بیرون مقر بود، اومدیم مقر بیرون، یعنی واقعا اونجا یه حسی به من داد، یه هوای خوردم بعد 20 ماه، یه هوای بیرون خوردم، هوا بیرون رو من ندیده بودم دیگه.
آره. خب
اومدیم، خلیل برگشت گفت بچه ها بذارید نگاه کنیم ببینیم دوتا چه کار میکنه. دیدیم این دوتا داره با موبایل ور میرن، با موبایل ور میرن. گفت تا 3 میگم باید بزنیم. اینا با کلت میخوابیدن، همیشه با سلاح میخوابیدن.
آها.
در وا بود، مثلا در هول میدادیم قشنگ وام بود. خلیل گفت در وا کردیم، اگه نزدید یکیمونو بزنه دیگه نمیتونیم فرار کنیم، میمونیم اینجا موندگار میشه. تا در وا کرد، تا اینا مثلا چرخیدن دست به اسلحه بشن، امونشون ندادیم، هممون شلیک کردیم. یعنی واقعا مثلا بچه‌ای بود که یعنی اینقدر مثلا بغض کرده بود، اینقدر مثلا از دست اینا عصبی اونا بود، میخواست با آرپیچی بزنه تو فضا بسته. خب نمیشد دیگه تو فضا بسته
دیگه، تو یه مثلا 3 در 4 با آرپیچی طرف رو بزنه.
خب اون پسر مثلا
پودرش میکردید،
اون پسر مثلا داداشش جلوش سرش بریده بودن، داداش خود همون پسره رو جلوش سرش بریده بودن. هیچی، این دوتا رو مثلا از پا در آوردیم و اومدیم از زندان، مثلا ماشین رو گذاشته بود زیر یه سقفی هواپیما نزنه، رفتیم ماشین رو تامین گرفتیم آوردیم جلو در زندان، دوباره ریختیم تو زندان. مثل کامپیوتر، بیسیم، پول، موبایل، هر وسایلی داشت جمع کردیم. اطلاعاتشو
زندانم خالی کردید خلاص،
همه رو تو کیسه کردیم و آوردیم داخل ماشین، داخل ماشین آوردیم گذاشتیم و در زندان یه قلف زدیم، در زندان یه قلف زدیم، با موبایل های تکبیری ها زنگ زدیم به بچه های سوری، به خونه هاشون، خونه هاشون رو خبر کردیم، گفتیم به جیش سوری آمن مخابرات خبر بده که ما فرار کردیم، این پلیس را هماهنگ کنن با ما حاجزشون. چند دقیقه تو راه بودیم دیگه، هر کی دعا میکرده اینا، زنگ زدن گفتن بیایید. راه افتادیم رسیدیم پلیس را، اولی پنجره به صبح بود، یه نگاه کرد و دید ماشین مال خود جبهه النصره است. اون حاجز اولی جیش الهور بود، پرچمش مثلا رو مغرش بود. این رد شدیم، یه سلام کردیم بس. دومی هم
میدونستید که این گیت اول به هر حال این ضد شماست، باید حواستون باشه.
اینا رو میدونستیم مثلا اینا، ولی خب جبهه النصره نبودن، جیش الهور بودن حاجزاش.
خب
از اولی رد کردیم، رسیدیم به دومی. به دومی که رسیدیم یه اون ماشین خاموش شد، ریختن دورو برمو گفت و این رای و این رای کجا میرید؟ گفتیم میریم یه منطقه جیش هجوم کرده، بچه های جبهه النصره تو محاصره، میریم به کمک اونا. سری را رو وا کردن و دیگه رسیدیم به سومی. به سومی باید سومی وای نمیستادیم، بعد اون جیش سوری بود، بچه های خودمون بود. خب ما نمیتونستیم بریم، خب میگفت کجا میرید شما؟ با میرید به پیش ارتش؟ خب نمیتونستیم بریم. به حاجز سومی وای نستادیم، رد کردیم. اینا چیکار کردن؟ اینا زدن چهار تا لاستیکو پنچر کردن، داخل ماشین نزدن، گفتن بذار لاستیکا رو پنچر کنیم وایسن بگیریم اینا رو. دیگه از اینا رد کردیم، با همون پنچری رسیدیم به جیش سوری، رسیدیم به بچه های خودی. او ربیر از ماشین پیاده شد، پیاده شد مثلا با صدای بلند گفت الله اکبر. آمن مخابرات به این حادثه خبر نداده بود، ابو ربی رو با تیر زدن.
آخه
بچه های خودی رو زدن، ابو ربی رو افتاد. دیدیم نمیشه داخل ماشین باشیم، الان یه آرپیچی به ماشین میزنه، همه رو میفرسته رو هوا. چون لباسامون شخصی بود، ریشامون بلند بود، موامون بلند بود، خب همه میدید میگفت اینا تکبیریان دیگه،
آره
خودی نیستن.
ماشینتون هم که مال اونا بود،
مال اونا. پریدیم پایین از ماشین، لباسامون رو درآوردیم، یه 20 دقیقه اطرافمون میزدن. بعد 20 دقیقه آمن مخابرات به این پلیس را خبر دادن، به این حاجز خبر دادن و دیدیم از رو داخل سنگر اومدن بیرون و اومدن رو تل و اوردن ما رو پایین. و
یعنی بین دو تا خط مقدم،
خب
بین دو تا خط مقدم گیر کرده بودن، هم از
وسط گیر کرده بودیم، اون برم میزد این برم میزد.
آخه
مونده بودیم چه کار کنیم، رو زمین خوابیدیم که جیش سوری از داخل سنگر پریدن و ما رو بردن پایین. و
خب
ابو ربی رو انداختیم داخل ماشین و بردیم طرف بیمارستان دیگه، که هیچ موقع باورم نمیشد کار خدا و حضرت زینب بود که جون سالم بود.
ابو ربی چی شد داستانش؟
ابو ربی خوب شد، ابو ربی یه چیز ساعتی بود.
خیلی خوب. بله بعد اونجام که اومدی دیگه خلاصه کی برگشتی ایران؟ چقدر تو سوریه موندی؟
17 روز. پدر مادرم آوردن و با پدر مادرم
پدر مادرت اومدن سوریه،
بل.
یه زیارت کردن و با هم برگشتن. علی خیلی کوتاه بهم بگو، دو سال دست اونا بودی و این سختی هایی که کشیدی، یه جمله بهم بگو، اگه باز هم شرایط بشه حاضری بری؟
آره چرا نرم، من جونم مال حضرت زینب گذاشتم واقعا. حضرت زینب نگاه کن من نجات دادم، بلا اصلا فکرش نمی کردم. آره
من
چرا نه؟
نکته بین صحبتهای علی آقا همین الان که ما بیرون بودیم،
خب
یه جمله بهم گفت، گفت که مسافر خیلی دلم تنگ شده، باید برم دوباره. و این نشون میده که دشمن حراسی به دل اینا نداشته الحمدلله.
آره.
و محبت اهل بیت شدید تأثیر گذاشته.
سید شما هستی و 3-4 دقیقه پایانی برنامه ما، اون چه که فکر میکنی نیاز هست بگی، حالا یا از شرایطی که در اونجا برای مدافعان حرم بوده، نمیدونم شاید بخوای یادی بکنی از دوستان شهیدت که شهید شدند و رشادت هایی داشتند، یا هر صحبت دیگه.
ما اگر بخوایم صحبت کنم دو سه دقیقه ای که وقت دادین ممنونم هستم. میخوایم همراه شنوندگان عزیز یک نکته را بگم. شهید سید مجتبی زمانی که سلاحش زدن دشمن تکفیری ها و توپچیش زدن، ایشون در او شرایط محاصره سخت آب گرفت دستش سقای فاطمیان، شروع کرد رفت در عمق دشمن برای رساندن آب به بچه ها. شهید رضا اسماعیلی زمانی که دشمن میگفت سب به علی بگو لعن کو اهل بیته، ایشون شروع کردن واژه یا علی گفتن و سرش بریدن. شهدای زیادی داریم که اینطور جانانه جان به کف گرفتن و چنان عاشقانه در مسیر حفظ اسلام، در مسیر حفظ ولایت قدم گذاشتن و در مسیر دفاع از مظلوم قدم گذاشتن. در این برنامه که در این ایام زیبا در اجرا میشه، میخواییم به این نتیجه برسیم که مردم یک مقداری نگاه ما را زیباتر کنیم تا شاید بشناسیم اینها را. کسی که تمام هستیش، اولادش، پدرش، مادرش، همه اینها را میسپاره به خدا و خودش میره در بطن شلوغی ها و درگیری ها برای حفظ اسلام، باید نگاه ما زیبا باشه، باید نگاه ما زیبا باشه تا شاید بشناسیم. اگر شناختیم اون موقع رستگار میشیم، چون اینها خدا را شناختن. این بچه هایی که اینقدر مظلوم میرن، مظلوم میاین و مظلومتر تشیع میشن و مظلومتر خانواده هایشان هستن که متاسفانه میبینیم، اینها برای خدا فقط قدم گذاشتن. کسی که برای خدا قدم گذاشته خیلی مقام داره. نگاه ما رو خدایی کنیم نسبت به اینها. و انشالله از اینها بخوایم که تأثیر بگذاره، نور الهی به قلب ما، تا بیشتر درکشان کنیم
انشالله. خیلی خوب، سپاسگزارم، دستت در نکنه. یه خدا قوت ویژه و جانانه باید بگم به همه کسایی که در این نبرد حضور داشتن، جنگیدند، و باید بگیم خدا قوت سردار حاج قاسم سلیمانی عزیز که حیفم میاد نگم، و هرچند گفتن یه لفظ فقط کافی نیست، ولی با فرماندهی ایشون این اشرار، این خناس‌ها، این دشمنان خدا و اهل بیت خلاصه حقشون رو کف دستشون گذاشتن. همه سرداران با نام و گمنامی که در این مسیر چه در عراق چه در سوریه کشته شدند، به شهادت رسیدند، خدا روحشون رو شاد بکنه. انشالله که اجرشون با خود حضرت زینب سلام الله علیها و آقا ابا عبدالله. دست هر دوتون درد نکنه بچه ها. خیلی لطف کردید، خیلی ممنونم از شما. علی آقا خیلی ممنونم از شما، دست درد نکنه. تو شبهای ماه رمضان رسم همه ما خیلی دعا میکنیم، اصلا خیلی ها اهل دعا کردنن شبها. خیلی ساده، یکی دوتا دعا چی میخوای از خدا؟ برحال تو مجاهد فی سبیل الله بودی دیگه، یک دعا اگه بخوای بکنی چی میگی؟
دعایی که بخوام بکنم فقط آرزوم هرسی اسیر دست این تکفیری ها صحیح سالم به خانواده هاشون برگردن.
آخه خودت سختی کشیدی ها سید. یک دعا:
اللهم خلص محبوسینا، اللهم عجل لولیک الفرج.
بله، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این بود داستان امشب برنامه ما. سید علی جعفری 2 سال در دست داعش اسیر بوده، سختی هایی که کشیده و لطف اهل بیت، فرصتی که ایجاد میشه و فرار میکنه، الان در وطن هست. سید مسافر رزمنده و مدافع حرم اهل بیت عصمت و طهارت، از بچه های خوب و دلیر فاطمیون، خدا قوتشون بده. فردا شب هم اگه زنده باشیم با یه داستان دیگه از قهرمانهایی که اطراف ما هستند، در خدمت شما دوستان خوبم خواهیم بود. شبی پر از نور ماه و پر ستاره براتون آرزو میکنم. التماس دعا تا فردا شب. یا علی مدد و خدا حافظ.